أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بعد از این که بیان شد که تعبد به غیر علم یا همون حجیت امارات ظنیه اولا امکان ذاتی داره و ثانیا از امکان وقوعی هم برخورداره، وارد شدیم در امر سوم در این رابطه که ببینیم اصل اولی در رابطه با تعبد به غیر علم چیه، تا اگر در یه موردی اماره ظنیه ای باش مواجه شدیم که نه دلیل قاطع بر حجیتش داشتیم و نه دلیل قاطع بر عدم حجیتش، تکلیفمون روشن بشه. در جلسه گذشته مرحوم آخوند با بحث مفصلی که کردند به این نتیجه رسیدند که چهار اثری که برای حجیت وجود داره که عبارتند از معذریت و منجزیت و تجری و انقیاد، این آثار مال حجت فعلیه. در امارات مشکوکه چون حجیت فعلی رو احراز نکردیم، پس حجیت فعلیه ای نیست و چنین آثاری مترتب نمیشه. لذا فرمودند شک در حجیت به معنای عدم حجیته. حال در جلسه امروز میخوایم در این رابطه نظریه مرحوم شیخ انصاری رو که در رسائل مفصل مطرح شده مورد بررسی قرار بدیم، هرچند ایشون در اصل مدعا با آخوند هماهنگه. ایشون هم نظرشون اینه که اصل اولی در تعبد به ظن حرمته، الاصل حرمت التعبد به ظن الا ما خرج بالدلیل. اما دلیل بر این اصل رو بیانی قرار داده که مورد پسند مرحوم آخوند واقع نشده. ایشون در اثبات این اصل فرموده است که حجیت به عنوان یک ملزومی است که دارای دوتا لازمه، دارای دوتا اثره. لذا اگر چیزی حجت شرعی باشه حتما این دو اثر بر او مترتب میشه، که یکی صحت التزام به مؤدای اون زن، اون اماره زنیه. مثلا اگر اماره زنیه ای بر وجوب نماز جمعه قائم شد و این اماره حجت بود، میتونیم ملتزم بشیم به اون وجوب. و اون رو به عنوان یکی از احکام شرعیه بپذیریم. پس اولیش شد صحت التزام قلبی به ما ادا الیه من الاحکام. دومین اثر صحت اسناد به خداونده. یعنی اگر اماره ای از حجیت برخوردار شد ما اون حکمی رو که از اماره استفاده کردیم میتونیم به خدا نسبت بدیم. بگیم آقا خداوند این نماز جمعه رو بر ما واجب کرده و این نسبتمون به خداوندم سر از تشریع در نیاره، و الا اگر حجیت برای اماره ثابت نشده باشه اسناد حکمی که از اون اماره استفاده شده به خداوند تشریع حساب میشه که محرمون بالعدلت الاربعه. این بیان مرحوم شیخه. منطقه از نظر آخوند نخیر، این دو امری رو که شیخ فرموده یعنی صحت التزام و صحت نسبت به خداوند، اینا ملازمه ای با حجیت ندارن. و برای اینکه معلوم بشه که این دو اثر ملازمه ای با حجیت ندارند و لازم و اثر حجیت نیستند، یه نقضی میاره مرحوم آخون. این فهمت که ببینید در اون جایی که ما مقدمات انسدادمون فراهم باشه، یعنی باب علم و علمی منسد باشه، احتیاط میسور نباشه، بلا تکلیفم نباشیم، باید بریم سراغ هر زنی که نسبت به حکمی قائم شده، خب بگه ما مطلق زنون حجته، حجیت مطلق زن بر اساس انسداد. اگر بنابر حکومت این رو پذیرفتیم، نه بنابر کشف، اگر بنابر کشف باشه، خب یعنی عقل کشف میکنه که شارع این حکم رو جعل کرده، لذا میشه اسنادی به شارع داد. اما بنابر حکومت یعنی خود عقل با توجه به مقدمات انسداد مستقلن زن مطلق رو حجت بدونه. خب وقتی زن مطلق شد حجت، ببینید آثار چارگانه ای رو که ما گفتیم برای این زن ثابته، معذریت و منجزیت و تجری و انقیاد رو داره. اما اون دو اثری رو که مرحوم شیخ لازم حجیت قرار دادند در اینجا ثابت نیست. نمیتونیم بگیم ما التزام قلبی به اون حکم یا اسناد اون حکم به شارع. نخیر، عقل داره میگه، شارع که نفرموده. پس معلوم میشه آقای شیخ وجود و عدم وجود اون دو اثر ارتباطی به حجیت نداره. اونی که ملاک حجیت فعلیه همون چهار اثری است که ما گفتیم. لذا این که مرحوم شیخ در رسائل این نظریه رو ابراز کرده، بعد هم مفصل روش بحث کرده، مرحوم آخوند فهمد که شما به حاشیه رسائل ما هم نگاه کنید، ردیه ما رو هم ببینید، خواهید دید که نیازی به اون حرفا نیست. عبارت رو توجه کنید. مرحوم آخوند فهمد که و اما صحت الالتزام به ما ادا الیه من الاحکام و صحت و نسبتهی الیه تعالی فلیسا من آثارها، پس اون دو اثری رو که شیخ از آثار حجیت فعلیه قرار داده بود، نه خیر، به نظر ما از آثار حجیت فعلیه نیست. اون دو اثر چیه؟ صحت الالتزام به ما، صحیح بودن التزام قلبی به اون حکمی که ما رو خودش بعدم بیان میکنه دیگه، من الاحکام، به اون احکامی که ادا اون غیر علمی، اون زن، اون طریق، الیه، به اون ما، من الاحکام بیانش کرده است کردم. پس صحیح بودن التزام قلبی به اون حکمی که طریق زنی اون حکم رو رسونده، این یه اثر. و صحت و نسبته الیه تعالی، و صحیح بودن اسناد و نسبت دادن اون حکم، حکمی که از طریق استفاده شده، به خداوند، این دو اثر فلیسا من آثارها. آقای شیخ شما گفتین اینا از آثار حجیته، ما میگیم نه خیر، اینا از آثار حجیت نیستند، این دو اثر از آثار حجیت نیستند. چرا اینا این دوتا از آثار حجیت نیستند؟ این دو اثر ضرورته، ان حجیت از ذن عقلن، بدیهیست، یه نقضی میخواد بیاری. اون نقض چیه؟ این که حجیت زن، اونم زن انسدادی، بنابر حکومت، حجیت زن انسدادی بنابر حکومت، این دو اثر رو نداره، این دو لازم برش مترتب نیست، در حالی که حجته. اگه لازم بودن که هر جا حجیت بود اون دو اثرم باید باشه. ما بینیم این زن مطلق بنابر حکومت حجت هست، ولی اون دو اثر نیست، پس معلوم شه ملازمه در کار نیست. ضرورت ان حجیت زن عقلن، بدیهیست که حجت بودن زن، اونم به حکم عقل، از باب حکومت، نه از باب کشف. الا تقریر الحکومت فی حال الانسداد، بر فرض که حکومت رو بپذیریم، بگیم آقا خود عقل حکم میکند به این حجیت زن مطلق، فی حال الانسداد، در صورت فراهم بودن مقدمات انسداد، این حجیت، ببینید خبر ان حجیت زن، این حجیت لا توجب صحتهما، موجب صحت این دو اثر نیست، صحت التزام و صحت اسناد به خداوند. فلو فرض صحتهما شرعا، پس اگر صحیح باشه صحت این التزام قلبی و نسبت به خداوند از نظر شرعی، مع شک فی تعبد به، با وجود شک در تعبد به اون غیر علم، لما کان یجدی فی الحجیت شیئا، لما کان یجدی فی الحجیت شیئا ما لم یترتب علیهما ذکر من آثارها، هر آینه نفعی نخواهد داشت در حجیت یک اماره چیزی، چون ملازمه ای نیست دیگه. وقتی ملازمه ای بین صحت التزام و صحت اسناد با حجیت نباشه، لما کان یجدی فی الحجیت شیئا ما لم یترتب علیه ما، تا زمانی که مترتب نشه بر اون غیر علم، بر اون زن، ما ذکر من آثارها، اون چه که از آثار حجیت بیان کردیم، یعنی اون آثار چارگانه، و معهو، یعنی با ترتب اون آثار، لما کان یضر عدم صحتهما، لطمه نمیزنه به حجیت، به حجیت اون طریق و اون اماره، عدم صحت ما، عدم صحت این دو اثر، التزام قلبی و اسناد به خداوند، اصلا کما اشرنا الیه آنفن، همچنان که بالا گفتیم دیگه، ضرورت ان حجیت زن لا توجب صحتهما، همچنان که اونجا گفتیم، این مشکل ایجاد نمی کنه. فبیانو عدم صحت الالتزام مع شک فی التعبد، این اثر اول که شیخ فرموده، بیان کردن صحیح نبودن التزام قلبی به حکمی که مؤدای اماره هست، مع شک فی التعبد، با وجود شک در تعبد، و عدم اتبرون عدم صحت مضاف الیه بیان دیه. اثر دوم و عدم جواز استناد الیه تعالی اینکه جائز نیست نسبتش رو به خدا دادن و میشه تشریع، این دو غیر و مرتبطن بالمقام، ربطی به بحث ما نداره، ربطی به عدم حجیت مشکوک الحجیه نداره. نخیر شیخ اینکه اونها رو به عنوان لازم حجیت قرار داده و عدم اونها رو میخواد بگه دلیل بر عدم حجیت به دلیل انی، اینو قبول نداری. فلا یکون الاستدلال علیه به مهم، پس استدلال به این دو علیه، یعنی به عدم صحت الالتزام و عدم جواز استناد که شیخ به اینا استناد کرده، لا یکون الاستدلال علیه، استدلال به عدم صحت التزام و عدم جواز استناد مهم نیست، کما مثل اون استدلالی که اتعب بهی به زحمت انداخته به اون به خاطر اون ما به خاطر اون استدلال شیخنا العلامه اعلی الله مقامه، استاد بزرگوار ما که خداوند درجاتش عالی بکنه، اتعب نفسه الزکیه، نفس پاک خودش رو به زحمت انداخته خواسته از اون طریق استدلال بکنه، به ما اطنب من النقض والابرام، به ما اطنب یعنی با اطناب و طولانی کردن بحث از نقضش و اثباتش، فراجعه، پس مراجعه کن به استدلال شیخ، به ما این با به معنای معاست یعنی مع ما علقناه علی، با تعلیقی که ما برش داریم، با حاشیه‌ای که ما بر رسائل شیخ داریم، ببینید تا متوجه بشید که زحمت شیخ بی نتیجه است، نیازی به این زحمت نیست. و تأمل، بس فلا یکون الاستدلال علیه به مهم کما اتعب بهی شیخنا العلامه اعلی الله مقامه مقامه نفسه زکیت بما اتنب من النقض والابرام، فراجعه، به ما علقناه علیه، پس مراجعه کن به استدلال شیخ همراه با اون حاشیه ای که ما بر استدلال شیخ آوردیم، و تأمل درش، تأمل کن. وقد انقدح به ما ذکرنا، از اون چی که ما گفتیم که دیروز نظریه خودمون رو برای اثبات اصل عدم حجیت آوردیم و اون عبارت بود از عدم ترتب آثار چارگانه بر حجت مشکوکه، و امروز نظریه شیخ رو آوردیم و رد کردیم که ایشون فرموده بودن که حجیت دو اثر داره، یکی صحت التزام، دیگری جواز استناد به خداوند، و اگر نبود حجیت ثابت نمیشه، و ما ابطالش کردیم، گفتیم نه ربطی به این نداره، نقضش کردیم به حجیت ظن مطلق بنابر انسداد علی الحکومه. خب حالا مرحوم آخون فهمید که وقد انقدح بما ذکرنا ان الصواب فيما هو المهم في الباب، اون چه که صحیح هست در بحث حجیت، ما هو المهم في الباب یعنی بحث از حجیت اماره ظنیه، ما ذکرنا اونیست که ما ذکر کردیم، فی تقریر الاصل، اصل چی بود؟ در تقریر اصل، یعنی در تقریر عدم حجیت مشکوک الحجیه، فتدبر جیدا، پس در اون چه که ما گفتیم خوب بیندیش تا معلوم بشه که حق با ماست و فرمایش مرحوم شیخ باطله. بعد از این که اصل هم تأسیس شد، حالا میخواییم از اینجا به بعد یواش یواش بریم سراغ اون امارات ظنیه ای که حالا یا دلیل بر اعتبارش هست و ما هم قبول داریم معتبر بودنشون رو مثل ظواهر و خبر واحد، یا نه بعضیا مدعی وجود دلیل شدن ولو ما قبول نداریم، مثل اجماع منقول، مثل قول لغوی، مثل شهرت فتواییه. این پنج عنوان رو هر کدوم در این فصلی میخواییم بررسی کنیم، لذا پنج فصل رو منتظر باشید که در رابطه با امارات، اماراتی که ادعا شده که موضوعاً از این اصل خارجه. چون اصل موضوعش چی بود؟ اصل عدم حجیت دیگه. عدم حجیت چی؟ موضوع عدم حجیت چی بود؟ عدم حجیت مشکوک الحجیه، درسته؟ خب اگر این پنج امر هر کدوم که حجیتش معلوم بشه دیگه مشکوک الحجیه نیست، لازم میگیم خروج موضوعیه، از موضوع اصل خارج میشه دیگه، مشکوک الحجیه نمیشه، میشه معلوم الحجیه. خب لذا این مقدمه رو توجه کنید. اذا عرفت ذلک، وقتی شما اصل رو شناختید که بابا اصل عدم حجیت مشکوک الحجیه است، فما خرج موضوعا، اون اماراتی که خارج شدند اونم خروجشون موضوعی تخصصیه، ان تحت هذا الاصل، چون این اصل موضوعش مشکوک الحجیه است، اونا شدن معلوم الحجیه. او حالا ما قبول خواهیم کرد، دو مورد رو مرحومان قبول خواهند کرد، یکی زواهد، دیگری خبر واحد، که اینا خارج شدند. او قیل به خروجه، یا گفته شده که اینا خارجن ولو آخون قبول نخواهند کرد، که سه مورده، یکی اجماع منقوله، یکی قول لغویه، یکی شهرت فتواییه. خب حالا ما خرج موضوعا من تحت آزل ان تحت آزل اصل او قیل به خروجه نذکر فی زیله فصول، چون پنج تا عنوان هر کدوم رو در یه فصل، پس در ذیل پنج فصل مطرح خواهیم کرد. فصل اول در رابطه با حجیت ظواهره. یعنی اگر کلامی نص باشه، صریح در دلالت بر معنای خودش باشه، این جای بحث نیست. کلام نص یقیناً حجته. اگر کلام مجمل باشه، این نه تنها نص در معنا نیست، بلکه ظهور هم نداره، بلکه چند احتمال درش هست، خب اینجا یقیناً حجت نیست. اون دوتا رو بذارید کنار، بحث در مورد ظاهره. خطابی به دست ما رسیده که ظهور در معنای خودش داره، اما نص نیست، صد در صدی نیست، بالاخره احتمال ضعیف خلاف هم داره، اما این احتمال ضعیف به قدری است که مورد عنایت عقلا نیست، عقلا بهش اعتنا نمی کنه. و از این ظواهر در تفهیم و تفهم های خودشون و در رسوندن مقاصد و مراداتشون به هم دیگه استفاده میکنه. خب حال میخواییم ببینیم ظاهر کلام شارع حجته و ما از ظاهر کلام شارع میتوانیم مراد شارع رو به دست بیاریم یا نه. در رابطه با حجیت ظواهر پنج قول رو مرحوم شیخ خواهند آورد، که یک قول نظر خودش و در واقع نظر مشهور علماست و چهار قول تفصیل هایی است که در مقابل این قول قرار میگیره، مجموعا میشه پنج قول. همون ابتدا خواهند فرمود که حجیت ظاهر کلام شارع برای تعیین مرادش یقینیه، جای شک و شبه نیست، تا فل جمله. این فل جمله این در مقابل تفصیل هایی که بعدن خواهد آمد، یعنی به نحو موجبه جزئیه در مقابل سالبه کلیه. که حالا بخواییم اینو بگیم، یعنی میخواییم بگیم ببینید اگر هم اون نقطه مشترک ها رو در نظر بگیریم، نقطه مشترک مثل اینها، بخواییم بگیم آقا ظهوری که ظن به وفاقش هست و شخص هم مقصود به افهام هست، حداقل اینا دیگه در مقابل اون تفصیل ها، ظن به وفاقش هست و شخص هم مقصود به افهام هست، حتما حجته. خب حالا از کجا میگید شکی در حجیت ظواهر کلام شارع وجود نداره؟ ایشون دلیل رو سیره عقلا یا بنای عملی عقلا قرار داده که در واقع از دو مقدمه یقینی تشکیل شده. یک، یقین داریم که عقلاء عالم برای رسوندن مرادات خودشون و تفهیم و تفهم با دیگران از ظواهر استفاده می کنند. پس این اصل وجود سیره. ثانیاً شارع مقدس هم روش جدیدی رو در بیان مرادات خودش اتخاذ نفرموده، و الا به ما میرسید. بنابراین از این روش عقلا، یعنی استفاده از ظواهر برای افاده مقصود، ردعی نکرده. یعنی این سیره عقلا موجوده و مورد رد شارع هم واقع نشده. خب حالا اینکه سیر موجوده، این که دیگه از امور وجدانیه، میبینیم خودمون همینجوری هستیم، ردعی هم وارد نشده. اگر ردعی وارد شده بود حتما به ما میرسید. در نتیجه وجود سیره عقلا با زمیم شدن عدم رد اشاره نشونگر اینه که شارع به این سیره راضیه. و معلوم میشه که ظاهر کلام شارع از حجیت برخورداره. اما حالا دلیل بر این مطلب رو باز به عنوان یک حکم وجدانی بیان خواهند کرد. توجه کنید، فصلون، این فصل در رابطه با حجیت ظواهر بحث می‌خوایم بکنیم. لا شبهه فی لزوم اتباع ظاهر کلام الشارع فی تعیین مرادهی فی الجمله. شکی نیست در این که واجب است تبعیت کردن از ظاهر کلام شارع برای تعیین مقصود شارع به نحو موجبه جزئیه در مقابل تفصیلات بعدی، یعنی شکی در حجیت ظواهر کلام شارع نیست. دلیل لاستقرار طریقة العقلاء على اتباع الظهورات، این مقدمه اول. اولا بنای عقلاء بر این استقرار پیدا کرده که از ظهورات کلام همدیگه برای پی بردن به مقاصد استفاده می کنند. استقرار طریقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات. مقدمه دوم، شارع هم از این سیره ردع نفرموده. مع القطع بعدم الردع عنها، یقینم داریم که ردع نکرده شارع از اون طریقه عقلاء. از کجا میگیم ردع نکرده؟ لوضوح عدم اختراع طریقة اخرى في مقام الافادت لمرامهی من کلامه. برای اینکه روشن است که شارع روش دیگری رو، راه دیگری رو تأسیس نفرموده، اختراع نکرده در مقام رسوندن مرام خودش، مقصود خودش از کلام خودش. مثلا بیاد بگه آقا شما کار به عرف نداشته باشید ها، عرف از ظواهر استفاده میکنه برای رسوندن مقصودش، اما روش من اینه که فقط باید نص باشه، اگر نص نباشه من ازش در رسوندن مقصود خودم استفاده نمی کنم. ناخیر، شارع چنین روشی رو در محاورات خودش به کار نبرده. این روش مورد تأیید شارع واقع، روش دیگری مورد تأیید و تأسیس شارع واقع نشده. کما هو و واضح، همچنان که این مطلب کاملا روشنه. حالا مرحوم آخوند در مقام رد دو تفصیل که به صاحب اشارات مرحوم کلباسی و همینطور مرحوم شیخ بهایی نسبت داده شدن، از این بیانی استفاده میکنه. چون دو بزرگوار، یه تفصیلشون اینه، میگن آقا حجیت ظواهر مشروط به افاده ظن فعلی به وفاقه، شخص باید شخص مخاطب باید ظن فعلی، یعنی ظن شخصی، کار به نوع افراد نداره، خود این فرد باید ظن به وفاق این ظاهر پیدا کنه تا اون ظاهر براش حجت باشه. این یه تفصیله. شما میگیم نه. تفصیل دیگه که باز هم به همین دو بزرگوار نسبت داده شده، گفتن آقا ظن فعلی یا ظن شخصی به وفاق لازم نیست، اما ظن غیر معتبر شخصی یا فعلی به خلاف این ظاهر نداشته باشه تا این ظاهر حجت باشه. و الا اگر ظن فعلی به خلاف ظاهر باشه، طبق این تفصیل دوم، چنین ظاهری حجت نخواهد بود. آخوند به یک تیر هر دوی اینها رو کنار میزنه. فهمید که آقا ما وقتی به وجدان رجوع کنیم، میبینیم که وجدانن عرف و عقلا عذر و بهانه رو از کسی که به ظن عمل نکرده به خاطر اینکه ظن شخصی نداشته یا ظن شخصی به خلاف داشته، ازش قبول نمی کنن اگه به ظاهر عمل نکنه. مثلا بهش گفته سله، ظهور در وجوب نماز داره، مخاطب بگه من ظن به وفاقش، ظن فعلی برای وفاق برام پیدا نشد لذا عمل نکردم، یا ظن شخصی به خلافش پیدا کردم، احتمال دادم زن پیدا کردم به اینکه واجب نباشه، لذا انجام ندادم. عرف و عقلا چنین عذر و بهانه ای رو از او نمیپذیرند. پس معلوم میشه که این دو تفصیل باطل، در حجیت ظاهر نه وجود ظن فعلی به وفاق لازمه و نه عدم وجود ظن فعلی غیر معتبر به خلاف، نه مطلقا حجت ظاهر. ببینید و ظاهرو ان سیرتهم ظاهرین است که سیره عقلا التبائها ان سیرتهم التبائها خبر ان نستا بر تبعیت ظواهر من غیر تقیید، بدون اینکه مقید کنند این وجوب تبعیت رو به افادتها، به افاده اون ظواهر لزن فعلن، که آقا حتما ظن فعلی به وفاق باشه. نخیر، ظن فعلی و شخصی به وفاق معتبر نیست. ولا به عدم ظن کذالک علی خلافها قطعا، و نه اینکه معتبر است عدم ظن فعلی کذالک، یعنی فعلی شخصی، علی خلافها برخلاف ظواهر قطعا، یقینا چنین چیزایی معتبر نیست. از کجا میگید؟ وجدان. ضرورت انه بدیهیست که شأن چنینه، لا مجال عندهم للاعتذار، میدانی نیست پیش عقلا برای عذر آوردن، ان مخالفتها از مخالفت ظواهر به عدم افادتها لذن بالوفاق، که طرف عذر بیاره بگه آقا اون ظواهر برای من ظن به وفاق نیاورد لذا من عمل نکردم. میگن نه خیر، این عذرش پذیرفته نیست، ظاهر حجته. ولا به وجود ظن بالخلاف، بهانه بیاره که من ظن به خلاف داشتم لذا عمل نکردم، بازم این بهانه رو از اون نمیپذیرن، میگن نه خیر، ظاهر حجته، هرچند شما ظن فعلی به خلافش داشته باشید، وجود ظن فعلی به وفاق یا بفرمایید عدم وجود ظن شخصی به خلاف مورد اعتنا نیست و مذمت عقلا را از بین نمیبره. بنابراین معلوم میشه که حجت است ظواهر، اونم به نحو مطلق، به قول مطلق، و نمیشه این تفصیلاتی رو که هر دو تفصیل عرض کردم حالا نسبت داده شدن به مرحوم کلباسی و مرحوم شیخ بها مورد قبول آخوند واقع نمیشه و ایشون قائل به حجیت ظواهر مطلقا هستند. حالا تفصیل های دیگه جلسات بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.